ساعت 10 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری این ساعت همراه باشید. رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه بر گسترش فرهنگ وقف تاکید کرد. حجت الاسلام محمدی در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به نیاز جامعه به وقف‌های جدید در عرصه‌های اجتماعی گفت: هم‌اکنون 130 بیمارستان موقوفه، بیش از 1400 درمانگاه و مرکز درمانی و بیش از 6000 موقوفه علمی، فرهنگی و پژوهشی در کشور به مردم خدمات ارائه می‌کند. و ایجاد مراکز حمایت از خانواده، یتیمان و بی سرپرستان را از جمله موارد خدمات اجتماعی و جدایی از مسائل فرهنگی و عبادی بیان کرد. رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه وقف در زمینه دفاعی و امنیتی را مهم خواند و از مردم، خیران و وقف کنندگان خواست در بخش پژوهش و در حوزه دفاع و امنیت مشارکت کنند. حجت الاسلام محمدی امنیت را زیربنای بخش‌های مختلف کشور دانست و گفت بدون امنیت اقتصاد، بهداشت، سلامت و خدمات اجتماعی معنا ندارد و بدون امنیت همه نعمت‌ها برای انسان توأم با تلخی و گرفتاری است. رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت مردم و خیران باید علاوه بر ساختن مسجد، مرکز درمانی، حسینیه و مدرسه در حوزه امنیت و دفاع نیز مشارکت کنند. جلسه شورای هماهنگی و سیاستگذاری نمایشگاه اترسی به سال 97 در سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران برگزار شد. حجت الاسلام کوششی، معاون فرهنگی پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی تهران گفت نمایشگاه اترسی با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مختلف استان تهران و شهرداری تهران برگزار می‌شود و تجهیزات و نیازمندی‌های هیئت‌های مذهبی استان تامین می‌شود.
سابقه برگزاری نمایشگاه اترسی بیش از 15 سال میرسه و همه ساله با حمایت و همکاری شهرداری تهران ما نمایشگاه رو با همین عنوان در شهر تهران برگزار میشه و اقلام و مایحتاج حیات مذهبی در حقیقت در این نمایشگاه داده میشه به حیات. از اونجایی که ما اعتقاد داریم حیات مذهبی، تشکل‌های دینی، عنوان سرمایه‌های اجتماعی میتونن تأثیر بسیار شدید و مستقیمی رو در ارتباط با کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشن، تصمیم بر این شد که ما از فرصت نمایشگاه اترسی برای خددهی، جهتدهی و توجیه حیات مذهبی در راستای مسائل مربوط به موضوعات اجتماعی استفاده بکنیم. لذا برای این که ما بتونیم هدفمندتر از این فرصت استفاده بکنیم، امسال شورای تشکیل شد تحت عنوان شورای هماهنگی و سیاست گذاری نمایشگاه اترسی در سال 97 که اولین جلسه در هفته پیش برگزار شد. کمیته‌های تخصصی در این شورا پیش بینی شد که تمام کسانی که حضور داشتن مسئولیت پذیرفتن در بخش‌های مختلف. دو تا نکته ای که خیلی مهم بود امسال ما متفاوته با سالهای دیگه برای اولین بار مد نظر قرار گرفت، یکی استانی شدن این نمایشگاه بود. نکته بعدیش تو بحث محتوایی امسال به صورت جدی دوستان وارد شدن که انشالله ما حوزه محتوایی مرتبط با بحث حیات مذهبی رو چه به لحاظ مکتوب، چه به لحاظ کارگاه های توجیه آموزشی و برنامه های مختلفی که میشه تو این زمینه باشه داشته باشیم برای حیات مذهبی. و نکته آخری بحث زمان نمایشگاهه. در سالهای گذشته خب ما از 7 روز تا 10 روز زمانی بود که برای نمایشگاه در نظر گرفته میشد. ما امسال زمان نمایشگاه را این مقداری طولانی ترش کردیم که با آرامش، با خاطر جمعی که ما بتونیم در یک فضای مناسب تری بهره‌مندی لازم رو از هیئت‌های مذهبی بشنیم ان شاء الله داشته باشیم.
640 دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی از استانهای کشور به حرم رضوی مشرف شدند. معاون امداد مستضعفان استان قدس رضوی گفت این دانش آموزان دختر از استانهای کرمان، خوزستان و سیستان و بلوچستان در قالب اردوهای زیارتی و تربیتی برای نخستین بار به حرم مطهر سامن الائمه علیه السلام مشرف شدند. آقای خاکسر قهرودی افسود این زائران نوجوان در مدت 3 روز اقامت خود در مشهد و رضا به عنوان میهمان امام رضا علیه السلام در اردوگاه سامن الائمه اسکان خواهند داشت. وی گفت برنامه‌های مختلفی همچون کلاس‌های آداب زیارت و سبک زندگی دینی برای این گروه از زائران تدارک دیده شده است. بسیج 200 واحد مسکونی به مددجویان زلزله زده تحویل می‌دهد. رئیس بسیج سازندگی گفت 200 واحد مسکونی از 314 واحد در حال ساخت امروز به مددجویان بهزیستی در کرمانشاه تحویل داده می شود. سردار غلامی افسود از همان اوایل زلزله کرمانشاه خدمات بسیجیان جهادگر در عرصه های عمرانی، فرهنگی، پزشکی، صنعتی و کشاورزی آغاز شد و تا کنون نیز ادامه داشته است. این واحد های مسکونی به همت جهادگران سازمان بسیج، سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن آمادگی تحویل شده که امروز با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین، رئیس سازمان بهزیستی کشور و جمعی از مسئولان کشوری و لشکری تحویل مددجویان بهزیستی خواهد شد. تفحص مناطق مرزی عراق در اقلیم کردستان برای کشف پیکر مطهر 1700 شهید ایرانی در دستور کار کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح قرار گرفت. سردار باقرزاده فرمانده این کمیته گفت در 5 سال گذشته پیکر مطهر 200 شهید در این مناطق پیدا شده و قرار است تفحص با هماهنگی عراق سرعت و شدت بیشتری بگیرد.
ما در مناطق مختلف کردستان 17 عملیات داشتیم. در زمان صدام شهدای ایرانی حدود 1700 نفر تخمین زده شده باید در این مناطق با کمک مردم عزیز کردستان، مسئولین و پیشمرگان و همچنین سایر عزیزان دولت مرکزی عراق و با نظارت عالیه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ که تا الان کمک‌کار ما بودند در عملیات تفحص، انشاءالله ما بتوانیم این کار رو ادامه بدیم و امیدوارم که رسانه‌ها هم کمک بکنن، به ویژه در اون بخش‌هایی که مردم میتوانند اطلاعاتی بدن و اطلاعات نقطه‌ای اگر دارن این اطلاعات رو منتقل کنن و کمک کار ما باشن تا بتوانیم انشالله در جهت کاهش آلام خانواده‌های مفقودین گام مؤثری برداریم.
آیین سالگرد شهادت آیت الله صدوقی دیشب بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد روضه محمدیه یزد برگزار شد. حجت الاسلام راشد یزدی در این مراسم بسیاری از مشکلات کشور را ناشی از ملاحظه کاری ها دانست و گفت شهید صدوقی در راه خدمت به مردم هرگز آرام نمی گرفت. وی با اشاره به نقش و جایگاه مهم شهید صدوقی در مسیر انقلاب اسلامی افزود آنچه باید مد نظر قرار گیرد آن است که آثار و دست‌نوشته‌های شهید صدوقی آنطور که باید و شاید معرفی نشده است و نیازمند اهتمام جدی‌تری در این حوزه هستیم.
شهید آیت الله صدوقی از یاران صدیق و با وفای امام و از چهره‌های تاثیرگذار نه تنها استان یزد بلکه کشور بود.
به قول خود ما یزدیا افتاده مردمی اجتماعی
خون گرم و دل سوز.
آیت الله صدوقی از 13 سالگی به کسب علوم دینی روی آورد و دوران تحصیل خود را در حوزه‌های علمیه یزد، اصفهان و قم گذراند.
کارهای خیلی مهمی برای یزد انجام دادند. من جمله حوزه‌های علمیه یزد اوشون رواجی شدن، رونق دادن.
شهید صدوقی در جریان انقلاب به تبعیت از امام خمینی رحمت الله علیه رهبری مردم یزد در قیام علیه طاغوت را نیز بر عهده داشت.
یک یاور قوی بود برای امام که وارد میدان بود و صحنه گردان حرکت‌های خوب بود.
در یزد که آدم وارد میشه نقش یک رهبر مردمی و دینی تمام عیار رو در آقای صدوقی میبینه.
بارها تو سینه نیروهای انتظامی طاغوت نشستن.
شجاعت ایشون بودش که ایشون رو در مبارزات موفق می‌داشت.
حالا شجاعت ایشون رو شما تو این جبهه ها دیدید دیگه. ایشون تو جبهه ها همه جا رفت و بیمی از این که حالا چه خواهد شد نکرد.
شهید مهراب که در دفاع مقدس و پیشبرد آرمان های نظام از پیشتازان بود نقشه های استکبار و ایادیان را برای مردم تبیین می کرد.
به حال ما ملت شجاع مسلمان دین پرور و اسلام دوست فرقی نمی کنه کارتر بر سر کار باشه یا غیر کارتر بر سر کار باشه. آن روزی که سلاح در دستت نبود با تمام ابر قدرت های عالم جنگیدی و همه را شکست دادی. حالا با بودن این همه سلاح 20 میلیون ارتش فداکار از چه بیم داری؟ از چه هراس داری؟ تو که خدا داری؟ تو که امام جهان داری؟
سرانجام آیت الله صدوقی در 11 تیر ماه 61 در محراب نماز و با زبان روزه در یک عملیات تروریستی به دست منافقین کوردل به شهادت رسید.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. فعالیت‌های تابستانی موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس آغاز شد. مدیرعامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در نشست خبری به فعالیت‌های این مجموعه اشاره کرد و گفت همزمان با سالروز آزادسازی مهران فعالیت‌های تابستانی این موزه آغاز شد و تا 10 مهر پایان هفته دفاع مقدس ادامه خواهد داشت. آقای جعفری همچنین از آغاز ساخت 5 بخش جدید موزه خبر داد.
اولین فعالیت راه اندازی شیفت دوم موزه است. برای اولین بار در کشور و در منطقه برای موزه شیفت شب تعریف داره میشه در این موزه که از ساعت 9 صبح عملا تا 10 شب موزه باز هست و علاقمندان میتونن از مجموعه تالارهای 8 گانه و مجموعه سراسرنمای موزه بازدید داشته باشند. برای اینکه خدمات بهتری و راحت‌تری به شهروندان عزیز و علاقمندان ارائه بشه بهای بلیت موزه نیمه به هاست تا پایان هفته دفاع مقدس که میشه 10 مهر که راحت‌تر بتونن عزیزانمون از مجموعه بازدید داشته باشن. در کنار فعالیت‌های موزه‌ای ساخت 5 بخش جدید موزه رو هم آغاز کردیم. بخش‌های جدیدی که با رویکرد توسعه موزه و ارتقای کیفی و همینطور گسترش فعالیت‌های موزه همراه خواهد بود. بخش انقلاب اسلامی، بخش مقاومت، بخش نقش یگانه‌های رزمی و مردم عزیز تهران در دفاع مقدس، بخش نقش زنان در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و بخش کودک و نوجوان که در دهه فجر امسال که مصادف است با 40 سال پیروزی انقلاب اسلامی افتتاح خواهد شد. 10 گروه تئاتر رو داریم که 100 اجرا رو خواهند داشت. هر روز یه تئاتر میدانی و خیابانی در مجموعه پردیس سوسنگرد موزه انقلاب اسلامی دفاع مقدس اجرا میکنن.
مدیر حوزه های علمیه کشور گفت جامعه در کنار مسائل حزن و اندوه به شادی سنجیده و حکیمانه نیاز دارد. آیت الله عرافی در دیدار با اعضای شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت گفت جشن های دهه کرامت موجب نهادینه کردن شادی در جامعه می شود. قائم مقام مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران دستورالعمل ارائه خدمات مطلوب و تکریم حجاج در عملیات اعزام به حج را به مدیران کل فرودگاه‌های عامل پروازهای حج ابلاغ کرد. 85 هزار زائر ایرانی از 27 تیر از فرودگاه‌های اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، بندرعباس، بوشهر، بیرجند، تبریز، رشت، زاهدان، زنجان، ساری، شیراز، کرمان، کرمانشاه، گرگان، مشهد، همدان و یزد عازم سرزمین وحی می شوند. مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی از نرم‌افزار موبایلی همراه زائر رضوی در دومین نمایشگاه تخصصی تولید ملی کالای ایرانی رونمایی کرد. این نرم‌افزار می‌تواند به افزایش سطح شناخت و آگاهی زائران از حضرت رضا علیه السلام و همچنین آثار هنرمندان رضوی و محصولات تولید شده در این زمینه کمک زیادی داشته باشد. این نرم‌افزار به سفارش مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی تهیه و تولید شده است. و کشاورزان استان تهران سال گذشته بیش از 10 میلیارد تومان زکات پرداخت کردند. مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی گفت بخش زیادی از این مبلغ برای محرومین و بخش اندکی هم برای کارهای عمرانی در روستاهای استان تهران هزینه شده است. به آگاهیتان می‌رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:11 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
لا اله الا الله. رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله.
صبح همه شما عزیزان شنونده به خیر باشه انشاءالله. متشکرم که همچنان با شنیدن برنامه های شبکه سراسری معارف ما رو همراهی می فرمایید. 10:15 هست. تقدیم به شما برنامه پرسمان خانواده.
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای سالی که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفیت. ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای برتر از سکوت و سلام و کلام ها، این عطر نام توست که از راه میرسد. به نام خدای بی همتا، سلام به شما هممیهنان عزیز و ارجمند، شما بزرگوارانی که همراه هستید با این رسانه دینی رادیو سراسری معارف. خدا را شاکر هستیم که این هفته هم توفیقی شد با تقدیم برنامه پرسمان تربیتی خانواده میهمان لحظه های شما باشیم. ممنون که ما را همراهی می‌فرمایید. همونطوری که مستحضر هستید، بحث محبت کردن توی برنامه هامون به پایان رسید، راجبش مفصل صحبت کردیم. حالا انشالله توی ترتیب بندی موضوعاتی که داریم انجام میدیم، اگر باز هم لازم شد و فرصتی پیدا کردیم، راجب این موضوع صحبت میکنیم. اما موضوعی که از شما درخواست کرده بودیم که برامون پیامک بدید و تماس بگیرید و راجبش سوالاتتون رو مطرح بکنید، بحث فضای مجازی و تأثیر اون در روابط زوجین بود که تشکر میکنم از برخی از پیام‌هایی که بهمون رسیده. امروز هم در خدمت شما هستیم با مطرح کردن این موضوع که از دقایقی بعد انشالله در خدمت کارشناس محترم برنامه خواهیم بود.
مثل یک پنجره رو به نسیم، دلمون پره از عشق و انتظاری که پر از شکفتنه، پره از خاطره‌های بیشمار. نفسامون بوی خوب یاس میده، چشما مثل نرگسای بیقرار.
وقتتون بخیر باشه، تنتون سلامت، کام لحظه هاتون پر از شیرینی و حلاوت. در خدمت شما هستیم با برنامه پرسمان تربیتی خانواده. همونطوری که خدمت شما عرض کردم، راجع به فضای مجازی می‌خوایم صحبت بکنیم. موضوع بسیار مهمی که می‌دونم که سوالات خیلی زیادی توی ذهن شما شنوندهای عزیز هست. می‌خوایم اختصاص بدیم این بحث فضای مجازی به روابط زوجین، اینکه حالا چقدر باید فضای مجازی استفاده بکنیم، پیامدهای مثبت و منفی اونها. راجع به همه این موضوعات اگه سوال توی ذهن شما هست، می‌تونید از طریق سامانه 30553 سوالاتتون رو برام ارسال بکنید، یا اینکه بامون تماس بگیرید از طریق تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. خب در برنامه امروزمون هم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر اخوی، مشاور امور خانواده که دکترای علوم تربیتی دارن، در خدمتشون هستیم و قرار هست انشالله پاسخ بدن به سوالات شما شنوندهای عزیز. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه.
خیلی متشکرم. خب طبیعتاً موضوع که دیگه مشخص، آقای دکتر، دیگه راجع به فضای مجازی و ارتباطمون به روابط زوجین میخوایم صحبت بکنیم. طبیعتاً یه مقدمه‌ای بود از حضرت علی بشنویم، بعد انشالله بریم سراغ سوالاتی که مطرح میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصرین و معین. بنده عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیزی که برنامه های ما رو دنبال میکنن. جلساتی رو در رابطه با محبت بین زوجین، راه های افزایش محبت بین زوجین مطرح کردیم. به نظر میسه که بحث فضای مجازی و خانواده در راستای همون مباحث قبلی هم میتونه ادامه پیدا کنه، بین عنوان که یکی از عواملی که میتونه تأثیر منفی در محبت بین زوجین داشته باشه، یا برعکسش اگر استفاده درست بشه تأثیر مثبت در فضای خانواده و روابط بین زوجین داشته باشه
بله.
و محبت‌ها رو بیشتر بکنه. یک خلاصه ای رو سعی میکنم مباحث اطلاعات اولی رو عرض بکنیم، مقدمه ای بشه برای مباحث بعدیمون که بحث مهمی است. اولا که اصلا فضای مجازی چیه و چه جایگاهی داره در فضای امروز جامعه بله. ما و بعدش اینه که آثار منفی و مثبتش رو تا اونجایی که امکان داره و وقت اجازه بده عرض میکنم.
درسته.
فضای مجازی یک فضای به تعبیر دیجیتال و آنالوگ، یک هوش مصنوعی به تعبیری که هست و استفاده از تکنولوژی های جدید مثل اینترنت، موبایل، تبلت، کامپیوتر و بازی های رایانه‌ای و کانال های اجتماعی و اینها هست که در مباحث امروز مطرح میشه. در این فضای مجازی کلیه محتواها، اطلاعات و همچنین ارتباطات و روابط به منظور ارائه یک سری خدمات به انسان‌ها در قالب و ساختارهای مختلف ارائه میشه یا روابط برقرار میشه. بنابراین میشه گفت که کلیه خدمات، ابزارهای سخت، نم، یعنی نه سخت افزارها، نم افزارهایی که در این زمینه وجود داره، محتواها و ارتباطاتی که در این دنیای اطلاعات و ارتباطات وجود داره شامل فضای مجازی میشه. یه فضای مجازی به تعبیری باز فضای سایبری یک نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی هست. خیلی هم از عمرش نمیگذره، خیلی طولانی مدت نیست، ولی عجیب اینه که تونسته در زندگی همه مردم در سنین مختلف در گروه های مختلف جا باز بکنه. اگر عبارت خودمونو بگیم شاید تو قلب همه، شاید به نحوی جا باز کرده بله. و همه رو به خودش متوجه کرده، حالا نمیگیم عاشق خودش کرده، علاقمند به خودش کرده. مردم از گروه های مختلف اجتماعی در همه حوزه های اجتماعی نگاه بکنیم، از فضای مذهبی ها، غیر مذهبی ها، فضای اساتید، دانشگاه ها، حوزه های علمیه، کارگران، کارمندان، همه طیف های مختلف، واقعیت اینه که یک فضای مجازی رو تجربه میکنن و دارن. طبق آماری که میدن حدود شاید نصفی از مردم ما، شاید بیشتر، تلفن همراه دارن که عمدتاً از این فضای مجازی هم استفاده میکنن. هیچ محدودیتی هم ندارن، هر جا باشن، هر فضایی باشن، هر زمانی باشن، موقع خواب، قبل از خواب، بعد از خواب، در سر کار که باشن، حتی تو کلاسای درسی آموزشی اینا بالاخره ارتباط میتونن برقرار کنن، با هر نقطه از جهان هم بخوان میتونن ارتباط برقرار کنن. در هر حال میشه گفت که رسانه‌های اجتماعی بخش جدایی ناپذیر زندگی بسیار از مردم تبدیل شده و واقعا نمیشه ازش فرار کرد، نمیشه ازش جدا شد، نمیشه نادیده گرفت. یک پدیده بسیار مهم اجتماعی هست و انواع و اقسام تأثیرات خودشو داره، همه جهت اطلاع رسانی، همه جهت مسائل اخلاقی، تربیتی، مباحث سیاسی، امنیتی، هر فضایی رو که تو فضاهای امروز مطرح میکنن به نظر میسته که تحت تأثیر خودش قرار داده. بعضی از شبکه‌های اجتماعی با سرویسایی که امروز ارائه میدن خودشون یک رسانه خبری شدن. گاهی یه فضای مجازی یک کانالی شده، یک شبکه خبری، یک رسانه، این یک ماهواره، این یک تلویزیون یا رادیو داره کار میکنه، گاهی خیلی مخاطب خاص خودش هم داره. بنابراین میشه گفت در بخش اول اگر بحث رو جمع بکنیم، فضای مجازی در فضای هم ارائه اطلاعات و محتواها، هم در ایجاد زمینه برای برقراری ارتباط بین افراد تأثیر بسیار زیادی رو داره. هزاران شبکه، کانال تلویزیونی، رادیویی، حتی کشورهایی که در زمینه‌های دیگه پیشرفته نیستن از اقتصادی، ولی فضای مجازی رو دارن جذب میکنن. به هر حال فعالیت‌های جذابی دارن برای همه قشرا، خصوصا برای نسل جدید. من تو بخش دومش، حالا اگر نکته دارید بفرمایید، اگر نه که میرم سراغ اینکه ما نیاز داریم که مردم عزیز ما تو کشور اسلامیمون سطح فکری و فرهنگیشون بالاتر بره، خصوصا تو خانواده ها، خصوصا بله. تو زوجه های جوان اطلاعاتشون باید در زمینه فضای مجازی بیشتر بشه.
بله حتما.
در مورد هم آثارش و هم آسیبایی که وجود داره و شیوه های صحیح استفاده از دنیای مجازی رو باید همه ما
آموزش ببینیم. بله مفصل راجبش صحبت
مبانی دینیمون و اعتقادیمون رو قوی کنیم، یه چیزی از خودمون داشته باشیم که وقتی رفتیم اونجا گم نشیم.
درسته.
یا احساس حقارت نکنیم که اونا چه چیزایی دارن.
جای خاصی نیست. این که میگی وقتی رفتیم اونجا دکتر، این خیلی نزدیکه به ما. فضای مجازی یه جورایی با تعریفی که شما کردید
اینطور میشه تصور کرد که یه فضایی که در هر شرایطی، در هر زمانی و در هر مکانی و حتی در خصوصی ترین لحظه های انسان کنار دست آدمه، خیلی راش دور نیست که بگیم که میخوایم بریم اونجا یه سفر خاصیه. توی این فضای حضور داریم، اجتناب ناپذیر حضور ما توی فضای مجازی. بیشتر مردممون کاربر شدن توی فضای مجازی، دارن کار میکنن توی این فضا و بسته به نوع استفاده و فرهنگ ما داره که چطور بخواییم استفاده بکنیم.
عجیب اینه که شاید بگیم همراه اول ما شده.
بله.
اونقدر که به یاد
دیگه فضای واقعی
مجازی هستیم شاید به یاد خدا نباشیم در روز.
ایشالله که بتونیم یاد خدا رو همیشه توی دلهامون زنده نگه داریم و واقعا حالا توی این فضای مجازی یه ایمان خیلی قوی هم میخواد که بالاخره در کنار همه این حجمه ها و شبهات و مسائلی که مطرح میشه توی این فضا ایمانمون انشالله دست نده. خیلی متشکرم. با برنامه پرسمان تربیتی خانواده در خدمت شما هستیم.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات شما.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. اینجا پرسمان تربیتی خانواده.
خیلی متشکرم که همراه ما هستید با این برنامه. خب راجع به فضای مجازی داریم صحبت میکنیم و تأثیر اون بر روابط زوجین. استاد، بحث فرهنگسازی توی فضای مجازی مطرح کردید، ما چند تا پیامک چون داریم یه نمونهش رو اینجا پاسخ بدیم، بعد انشالله بحث فرهنگسازی راجبش صحبت میکنیم. پیام فرستادن 0912-46-36 که همسر بنده تقریبا نصف وقتی را که در منزل هست در فضای مجازی حضور داره و این در رابطه من و بچه ها تأثیر گذاشته، چه کار کنم؟
بله، حالا ما قصدمون بوده که مقدماتی رو عرض کنیم تو بحث آثار و آسیب‌هاش. انشاءالله در به مرور عرض خواهیم کرد. بحث مهمی است. بله. اول باید بشناسیم فضای مجازی رو، آثارش و آسیب‌هاش. همین نکته رو می‌خواستیم بگیم. خیلی از اوقات افراد
مقدمی بحث فرهنگسازی است.
در بحث فرهنگسازی.
بله، بفرمایید.
می‌تونه تأثیر بگذاره. دو، بحث اینه که اگر افرادی باشن از فضای مجازی اطلاعات کافی داشته باشن و شناخت درستی از فضای مجازی داشته باشن و شیوه های صحیح استفاده از فضای مجازی را بدانن، به این راحتی دیگه در دام اون آسیب‌هاش نمی افتن، مشکلات برشون ایجاد نمیشه. به موقع استفاده میکنن، درست استفاده میکنن و اتفاقا به گونه استفاده میکنن که آثار مثبتی تو زندگیشون داشته باشه. این که حالا چه افرادی هستن که زیاد وقت میگذرن، ببینید اشاره شد فضای مجازی جذابیت بسیار بالایی برای افراد داره، چون خیلی از اطلاعات رو منتقل میکنه، خیلی از هیجانات فرد رو پاسخ میده، بسیار از احساسات رو که میخواد تخلیه بکنه از طریق فضای مجازی میکنه تخلیه بکنه. شخصیت فرد اونجا مورد توجه قرار میگیره، چون میتونه تأثیر بگذاره، میتونه حرفی بزنه، میتونه کاری رو انجام بده، میتونه یک کار هنری یا کار خاص دیگه رو در اون ابداع کنه، اختراع کنه، کشف کنه یا درست بکنه. طبیعی که فرد رو جذب خودش میکنه. اما در خانواده ها با توجه به این که یه سری افرادی هستن که مسائل و مشکلاتی بین خودشون ممکنه وجود داشته باشه، به تعبیری اگر کسی خلأ عاطفی داره، اگر کسی توی رفتارهایی که با همسرش داره رفتاراش کامل نیست، اقناع نمیشه، ارضا نمیشه،
بله،
احساساتش، عواطفش، آخر همه چیزا، شخصیتش دیده نمیشه، توجه به اون نمیشه، یا عادت کرده که بسیار از احساساتش رو با دیگران در ارتباط برقرار کنه و برقرار کردن ارتباط با دیگران احساساتش رو مطرح بکنه، مثل اینکه میخواد نگرانی‌هاشو بگه، خوشی‌هاشو بگه و همسرش نمیتونه بگه یا نمیخواد بگه، یا تعبیری همسرش توجه بهش نمیکنه، مثل کسایی که همسر سر کار خسته است، مسافرت، مأموریت، یا وقتی هم میاد حال شنیدن حرفا رو نداره و خیلی از موضوعات اینگونه که از کنم توی فضای بعدی باید بیشتر بهش بپردازیم. خب افرادی هستن که ممکن تو خونه مشغول به این کار بشن، بعضی هستن تو کانالای خاصی هستن که مرتب پرسش و پاسخ دارن.
بله.
سوالی میکنن، جواب میشنون، جواب دوباره میخواد بشنوه، حتی ممکنه بین غذا درست کردنش 10 بار بره برگرده سراغ گوشیش که چی گفته، حالا جواب بعدی چی بوده، موضوع چی بوده. گاهی واقعا نه، ممکنه فضای خودش باشه، میخواد استفاده بکنه، اطلاعاتی رو داره، علمی میخونه، مسائل اخلاقی داره میخونه، کانالای سیاسی رو داره میخونه، اخبار رو داره مطالعه میکنه، یا مثل خانوما که گاهی میکنه طراحی ها رو میخوام بدونن توی فضای مثل طراحی لباس و طراحی های خاص دیگه که کارای هنری هست میخوان ببینن. گاهی من دیدم توی آشپزی استفاده میکنن برای انواع و اقسام غذایی میخوان درست کنن، ممکنه بخش از وقتاشو بگیره. در مجموع